أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علی فرزندان عزیزشون شهدای عزیز گذشتگان و حقداران بالاخص عزیزانی که محفل بیادشون هست شهید عزیزی که مجلس به نامشون مزین هست شهید سید خلیل موسوی و والدین مرحوم شهید بزرگوار مرحوم سید علی محمد موسوی و مرحومه ناصری که خواهر بزرگوار حضرت آیت الله ناصری بودند خدا ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید. از محضر امام جمعه معزز استان هم کسب اجازه میکنم و پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر اساعی که محضر ایشون هست. انشاءالله ما رو عفو بفرمان. انشاءالله این محافل و مجالس برکت دنیا و ذخیره آخرت ما باشه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ادامه بحث نامی 31 نهج البلاغه رو تقدیم میکنم. نهمین جلسه از مبحث رفاقت که انشالله شب آخر این موضوع هم هست و از جلسه آینده باید به ادامه نامه بپردازیم. حضرت میفرمان که ولا یکن اهلک اشق الخلق بک ولا ترغبن فی من زهد عنک ولا یکونن اخوک اقوا على خطیعتک منک على صلته ولا یکونن على الاساءت اقوا منک على الاحسان ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مذرته و نفعک و لیس جزاء من سرک انت سوءه. می فرمایند که مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخترین مردمان باشند. به کسی که از تو دوری می کند رغبت نشان مده. مبادا برادرت در گسستن از تو تواناتر از تو باشد در پیوستن با او. مبادا او در بدی کردن تواناتر از تو باشد در نیکی کردن. ستم آن که به تو ستم کرد تو را گران نیاید که او به زیان خیش و به سود تو می کوشد. پاداش آن که تو را شادمان کرد آن نیست که اندوهگینش سازی. نکات فوق‌العاده است در این فرصت اندکی که هست انشاءالله بتونیم مروری بکنیم. فرمودن ولا یکن اهلک اشق الخلق بک، اینطور نباشه که خانواده تو، اهل تو بدبخترین مردم باشن به واسطه تو. اولا به یک نکته توجه بکنید رفقا. حضرت گویا میخوان بفرمان که ما یه توجه عمیقی به این مسئله باید داشته باشیم که پیوندها و نسبتهای ما مسئله فوق العاده مهمی است که گاهی در سعادت و شقاوت ما تأثیر داره. رفتارهای هر کدام از اهل خانواده در سعادت و شقاوت بقیه تأثیر داره، در خوشبختی و بدبختی بقیه تأثیر داره. اینطور نیست که هر کی دنیای خودش رو داره و هر کسی اخلاق خودش رو داره و هر کسی چهار دیواری خودش رو داره و بگه به خودم ربط داره. نه، به بقیه هم ربط داره. رفتارهای خوب یا رفتارهای بد اهالی یک خانه روی حیثیت بقیه خانواده هم تأثیر میذاره. این به دلیل اون پیوند مبارکی است که خدای متعال قرار داده در بین خانواده. اون به دلیل اون پیوند طبیعی است که خدای متعال بین قلوب انسان‌ها ایجاد کرده. اینجا در خانواده به صورت خاص بروز و ظهور پیدا میکنه. نمیشه این پیوندها رو برید. به همین دلیل ما بر همدیگه تأثیر داریم در خانواده. شما ببینید توی یک مهمانی تشریف میبرید، یه آدم بی ادب و بی آداب بلد نیست کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه، چی بگه، یه جوری یه چیزی میگه، یه رفتاری میکنه، آبروی کل این خانواده رو تو این مهمونی میبره. گاهی بعضی هم هستن سن و سالی هم ازشون گذشته، ولی تو یک جمع وقتی میشینن آداب جمع رو بلد نیستن، یه جوری رفتار میکنن آبروی خودشون و خانوادهشون رو میبرن. و دوروبری های اونها به سبب این آقا یا این خانم یا این فرس بی آبرویی و بدبختی و بیچارگی و بیحیثیتی و اینا میکنه. این نمونه کوچیکش. گاهی رفتارهای اهل یک خانه و خانواده باعث بی‌آبرویی و بدبختی اونها میشه، در همسایه و مردم کوچه بازار و فک و فامیل و اینا میشه، یعنی آثار بیرونی داره، بیرون آبروشون میده. گاهی هم رفتارهای بعضی از اهل خانه اثرات مثبت یا منفی درون خانوادگی داره، یعنی احساس شخصیت یا بیشخصیتی، حقارت یا عزت گاهی به اهالی خانواده دست میده به سبب رفتارهای اهل خانه در خود خانه. مثلا یه آدم شلخته توی زندگیش، همون اهل خونه دوربرش میگن بیا اینم شانس ما، اینم روزگار ما. ببین آدم بی انضباط، بی ادبه. بالاخره آدم درسته توی خونه خیلی آداب بیرون رعایت نمیکنه، ولی خونم یه آدابی داره. آدم احساس بدبختی میکنه از شلختگی آدمای دور و برش توی خونه. اخلاق نادرست، بهانه‌گیره، تندخو، اهل لعن و نفرین، سخت گیر، مهر ورزی بلد نیست. یا آقایی میگفت که یه دختر خانمی نوجوان بود، نامه نوشته بود برای من، از دوستان مشاور بود، میگفت که ایشون میگفت که پدر من توی منزل فقط روی رفتارهای من دقت داره که چیکار میکنم چیکار نمیکنم، یه بکن نکنی به من بگه. یه دفعه تا حالا من نبوسیده، یادم نمیاد. ببینید مهرورزی در محیط خانه و خانواده، همسران نسبت به هم، فرزندان، پدر مادرها نسبت به هم، اینا چیزای مهمی است. گاهی پدر مادر مذهبی هم هستن، حرف پیغمبر رو هم میزنن اما با لحن ابو سفیان. گاهی طرف آدم مذهبی مؤمنیه، حرف اسلام میزنه اما با اخلاق کفار. وقت چه اتفاق میفته؟ بچهش دین گریز میشه. خانم چادری مذهبی مسجدی جلسه‌ای مقدسه، ولی چون اخلاقش اخلاق خوبی نیست، بچهش دین گریزه. البته همه اونایی که مؤمن و مقدسن بچه هاشون دین گریزن، علتش بد اخلاقی خودشون نیست، عوامل مختلفی وجود داره، اینم باید بگیم. ولی گاهی اینطوری هم هست. از اون ور یه آدم خوش اخلاق، یه مادر خوش اخلاق، یه پدر خوش اخلاق، حرف خدا پیغمبر رو نمیزنه، حرف کفار رو میزنه، عقایدش عقاید منحرفیه، ولی چون اخلاقش خوبه بچهش منحرف تربیت میشه، چون اخلاقش خوبه. این خانم، این آقای مذهبیه متدینه، چون اخلاقش خوب نیست، اونم بچهش منحرف تربیت میشه چون اخلاقش خوب نیست. پس اخلاق این وسط مهمه. خدا هم به پیامبرش نمیگه مردم به دین به خاطر اومدن اسلام همه دور جمع شدن، میفرماد به خاطر اخلاقت دور جمع شدن، اخلاقت خوب بود دور جمع شدن، شیفته مرامت شدن. خدا دینش رو با اخلاق پیامبر پیش برد. پس این اخلاق یه مسئله خیلی مهمیه. اخلاق داشته باشیم مخصوصا تو خانواده. ولا یکن اهلک اشق الخلق بک. یه جون نباشه خانوادت احساس بدبختی بکنن به خاطر تو. پول که نداری، قیافم که نداری، وقتم که نداری، اعتبار و جایگاه و موقعیت هم که نداری، اخلاق هم که نداری، و دلش به چی خوش باشه؟ چه انگیزی برای ادامه زندگی وجود داره؟ هر چیزی هم نداشتی از مال دنیا، اگر اخلاق داشته باشی زندگیت بهشته. و اگر همه چی از مال دنیا داشته باشی اخلاق نداشته باشی، زندگیت جهنمه. تو روایات هم هست، طرف اومد محضر امام رضا سلام الله علیه، آقا یکی اومده خواستگاری دخترم چیکار کنم؟ فهم میگن اخلاقش خورده خوب نیست. آقا فرمود بهش دختر نده. اخلاق این مسئله مهمیه. چند روز پیش خدمت یکی از رفقای هملباسی خودمون بودیم، پسرش یه نوجوانی بود، گفت پسرم میخواد بره حوزه علمیه ثبت نام کنه. خیلی خوشحال شدم، گفتم که خودش میخواد؟ گفت بله خیلی میخواد. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم شما میخواد بری حوزه علمیه ثبت نام کنی؟ گفت بله خیلی میخوام. گفتم چرا؟ شروع کردم صحبت کردم، خیلی مشتاقه. بعد داداش کوچیکترم داشت، گفتم ایشون چه جوریه؟ گفت ایشون هم خیلی بابا اصلا صبح جمعه ما رو میکشه، بعد دانلود به بیدارش کنیم، دانلود به نبریمش. گفتم باریکلا به شما، واقعا خوب زندگی کردی. ببین خوب زندگی کردی که تو این اسرت طلبگی، تو این مشکلات زندگی اقتصادی طلبگی، گاهی محدودیت ها و حد که حرمت هایی که به شما میشه در اجتماع، همه اینا با وجود همه اینا جوری زندگی کردی، بچت میخواد بره حوزه علمیه طلبه بشه، خیلی مهمه. شما چجوری زندگی کردی؟ مادرش چجوری سازگار بوده؟ چقدر خوب بوده؟ که اینا خیلی مهمه ها. که احساس بدبختی نمیکنه از زندگی با یه روحانی، احساس بدبختی نکنه از زندگی با یک فرد مؤمن، انقلابی، ولایی. ببینید اینا امیرالمومنین دقیق اشاره میفرماید. در روایات دیگه هست، مثلا تو بعضی از منابع ما هست، مثلا فرمودن یه جوری نباشید وقتی که وارد خانه میشید بترسن اهل خانه، مورد لعن واقع شدن یه همچه آدمایی، و وقتی میرید موقع راحتی اهل خانه باشه، و یا آرزوی مرگ شما رو بکنن. از اینجوری هم رفقا بیایید به حرفای امیرالمومنین سلام الله علیه توجه کنیم. هممون زن و مرد فرقی نمی کن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه در یک حدیثی اینطوری میفرمایند، فرمودن زنی که شوهر خودش را آزار بده، خیلی گوش بدید، تا وقتی که همسرش رو راضی نکرده خداوند نماز و سایر عبادات او را قبول نمی کند، حتی اگر در طول عمر خودش روزها رو روزه باشه و شبها رو شب زنده دار باشه و اموالش رو انفاق کرده باشه و بنده ها در راه خدا آزاد کرده باشه، اولین کسی که وارد جهنم میشه این خانمه. شوهرش ازش راضی نباشه. بعد ادامه این حدیث، پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن همین عذابها برای مردی خواهد بود که همسر خود را مورد آزار و ظلم قرار بدهد. آزار و ظلم، اینا چیزای مهمیه. ماها از بودن کنار همدیگه احساس خوشبختی میکنیم یا بدبختی؟ حالا از خانواده هم بیایم بیرون یه ذره در با کن، بیا بیرون همین رفقا، از بودن با هم احساس خوشبختی میکنیم یا بدبختی؟ اهل خانت، اهل هیئتت، اهل کارگاهت، اهل کارخونت، اهل هرچی، اهلت، آیا با بودن با تو احساس خوشبختی میکنن یا احساس بدبختی؟ این یکی از اون شاخصهاییست که ما باید درستش کنیم، تنظیمش کنیم تو زندگی از همین الان. و الان شیعه امیرالمومنین، خدایا توفیق اصلاح این اخلاق رو به همه ماها عنایت بفرما. ما رو از بودن کنار همدیگر اهل خوشبختی قرار بده. خیلی مهم. پسر حضرت آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین و شیخ علی بهجت، یه چیزای در مورد زندگی شخصیشون تعریف کردن. یه دونه از اون خاطرات قشنگ زندگی آیت الله بهجت اینه، میگه گاهی وقتا بالاخره یه بحثی میشد، مادر ما یه ناراحتی پیدا میکرد، یه چیزی میگفت دیگه، تو همه زندگی ها هست، توی زندگی انبیاء الهی هم بوده، توی زندگی پیامبر ما هم بوده، توی زندگی بزرگان و خوبان همه بوده و هست. عکس العمل های این بزرگان رو باید ببینیم. ایشون میگن که آقا، یعنی آقای بهجت، بیشتر اوقات سکوت میکردن وقتی یه بحثی میشد. بعد سر سفره بودیم مثلا، کار یه وقت بالا میگرفت، حالا هی یه چیزی میگفت اینا، بعد ایشون برمیگشتن میگفتن که حالا غذامونو بخوریم، جوابای آقای بهجت، حالا غذامونو گاهی وقتا جواب نمیداد، اینجوری حرف زدن، باز مثلا مادر ادامه میداد و هی فلان دیگه، ایشون یکم تهدید میکرد، مثلا میگفت که غذامو برمیدارم میرم تو اتاق تنهایی میخورم، دیگه آخر تهدید آخره آقای بهجت. بعد اگه بازم جواب نمیداد، ایشون غذاشو برمیداشت میرفت تو اتاق میخورد. بعد یه ساعت بعدش، دو ساعت بعدش مثلا از اتاق میومد بیرون، باز میرفت سراغ خانومش، مثلا انگار نگفت، یادش رفته دعوا شده، حالا شما خوبه، دوباره شروع میکرد صحبت کردن دوباره ازش. خب اینم یه مدلیه دیگه، از این مدل رفتار کسی احساس بدبختی نمیکنه. ایشون میگه ما گاهی میرفتیم سراغ مادر، چون انقدر مادر گاهی وقتا اصرار میکرد، دیگه پدرمون هی سر تحمل تحمل، ما دیگه ناراحت میشدیم، حوصله‌مون سر میرفت که چه تحملی داره آقا. بعد میرفتیم سراغ مادر، میگفتیم مادر اینجوری نکن شما، به این دلیل به این دلیل مثلا این حرفتون درست نبود و اینا. به گوش بابا میرسید، ایشون ناراحت میشد، میگفت چرا به مادرتون گفتید؟ احترام مادرتون رو نگه دارید. اجازه نمیداد کنتاک و استکاکی توی زندگی به وجود بیاد، او در حد بضاعت این زندگی. حالا یه وقته اگر مباحث مربوط به خانواده رو فرصت بشه بعد از این سری مباحث واردش بشیم، دریایی از نکات و معارف وجود داره که اونجا باید سر اون سفره بشینیم و بگیم. یکی از توصیه هایی که صلوات ختم کنیم، التماس ساجا بیارم، تشکر هم میکنم از امام جمعه معزز استان که قبول زحمت کردن در این محفل و مجلس حضور پیدا کردن. انشاءالله ارواح گذشتگانشون که این مجلس هم به یادشون هست شاد بشه. باز هم صلواتی خط بفرمایید. الله اللهم صل علی محمد. آی بهجت به طلبه های درسشون توصیه هایی داشتن. یکی از توصیه هاشون این بود، میگفتن وقتی رسیدید خونه کتابا رو بذارید، حالا تعبیر اینجوری، کتاباتونو بذارید پشت در خونه، بیایید تو، فقط مواظب باشید دزد نبره کتاباتونو. به شوخی منظور اینه که تو خونه که میای دیگه حالا دوباره کتابا رو بذار بنویس و کتابا رو بذار کنار، یه وقتی بذار برای خانواده، بعد برو یه زمان دیگه برای مطالعه. بعد ایشون از سحر برنامه میدادن، برنامه پیشنهادی که از سحر که بیدار شدید قبل از اذان صبح نماز شبتون رو بخونید، بعد نماز صبحتون رو بخونید، بعد چجوری کلاس برید، کی کلاس برید، کی برگردید خونه، ناهارتون رو چیکار کنید، مثلا شامو چیکار کنید، که یا درس بخونید، چه وقتایی بذارید برای اینا، رو توصیه میکردن به شاگرداشون به اقتضاء شرایط درسی و تحصیلی. و خب ولا یکن اهل که اشغل خلق بک، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مبادا اهل تو به واسطه تو بدبخترین مردم باشن. آبروی خودت، خانوادت، شأنیت، حیثیت خودت و خانوادت رو هم در محیط خانواده هم محیط بیرون حفظ کن. همین یک کلمه. احساس خوشبختی رو به همدیگه هدیه کنیم. اظهار بدبختی هم نکنیم. یکی از بدبختی های زندگی ها اظهار بدبختی. میگه بدبخت شدیم رفت. بدبخت شدیم رفت. این هم یه روایت خیلی زیبا که وجود مبارک پیغمبر میفهمند. اذا اراد الله به اهل بیت خیرا. خیلی دقت کنید. اگه خدا اراده کنه به یه خانواده خیر بده. فقههم فی الدین. نسبت به امور دینیشون اینا رو آگاه میکنه. بچه ها میدین کلاس قرآن رفتن، کلاس احکام رفتن، خود پدر مادر تو خونه اهل مسائل دینی هن، اهل منبر و جلسه و مطالعه دینی و اینا. میدین خانواده سطح فهم دینیش بالاست. توی سال 365 روز روزی یه دونه مسئله شرعی خانواده بشینن دور هم دیگه از رساله مرجع تقلیدشون بخونن، آخر سال میشه 365 تا مسئله شرعی. نمی کنیم. روزی یه دونه وقت میگیره. نمی کنیم. و وقر صغیر هم کبیر هم. کوچیکای این خونه احترام بزرگترها رو نگه میدارن. بچه ها میبینید جوری تربیت شدن که جلو پا با بزرگشون بلند میشن، با بزرگشون احترام میذارن، دست میبوسن، به پدر مادرشون احترام میذارن. این نتیجه اون تربیت خانوادگیست. و رزق هم و رفق فی معیشت هم. خدا مدارا در زندگی رو روزی اینها میکنه. تو زندگی با هم اهل مدارا هستن، خیلی مدارا میکنن با هم، خیلی هوای همو دارن. والقصد فی نفقاتهم. صرف جویی میکنن، میانه رو هستن در هزینه ها. اهل این خونه نگاه میکنی خریداشون، هر کدوم بچه خانومه بزرگی کوچیکه اینا همه تو خریداشون میانه رو هن. نمیرن سراغ جنس های گرون قیمت و نمیدونم فلان و زیاد خواهی ها و اشرافیت و زندگی معمول. میانه رو هن. اصلا بهش بگی، اصلا پول بهش بدی بگی برو چیزی بخر، از خریدش معلومه این آدم آدم مقتصد و میانه رویه. خوب خرید میکنه، مناسب خرید میکنه. بعضی دوزار گیرشون بیاد تو زندگی افراط میکنن در هزینه. و بسر هم عیوبه هم فینوبو منها. خدا اینها رو به عیبای خودشون آگاه میکنه، بعد اینا زود به زود دست میکشن از عیباشون. هی اتفاقاتی که میفته این بچه، این مادره، پدره میگه اینجوری شد، نباید این کار رو میکنن، دفعه بعد دیگه این کار نمیکنن. این هی عیب و ایرادای خودشون رو میفهمن، هی رفع میکنن. این خانواده هی در حال ترقیه. اگه خدا اراده خیر بکنه به خانواده‌ای این چیزا رو بهش میده. حالا ببینیم ما چقدر داریم. اگه نداریم لیاقتشو باید پیدا بکنیم، خدا بهمون میده. و اذا اراده بهم غیر ذلک ترکهم حملا. اگر خدا اراده خیر نکنه برای خانواده‌ای چه اتفاقی میفته؟ به حال خودشون رهاشون میکنه. به حال خودشون رهاشون میکنه. میخواستم که امشب بحث رو تموم کنم، منتها چون وقتمون گذشت یه جلسه دیگه هم به بحث رفاقت باید اضافه کنیم، میشه 10 جلسه که و اتممنا و عشر به 10 جلسه تمومش کنیم. وقت شما رو خیلی نگیریم. ایام زیارتی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. زیارت امام رضا هم زیارت به فرموده علامه طباطبایی حسیه، یعنی شما با حواس پنجگانت محبت امام رضا رو میتونی بفهمی. یه وقتی محبتش رو بهت میچشونه، یه غذایی، یه خوردنی، چیزی بهت میده. یه وقتی نسیم رحمتش رو حس میکنی، یه وقتی آرامشی که در وجودت ایجاد میکنه، حس سکون و آرامشی که بهت میده میفهمی. تو حرم امام رضا وقتی میری این حس هست. حالا هرچی ارتباطت قوی تر باشه بهتر این حس رو درک میکنی. ایام زیارتی مخصوص امام رضا که گذشت، 23 ذی‌القعده، که هر کی بتونه هر وقت از سال، حتی ولادت امام رضا و شهادت امام رضا علیه السلام هم مشهد نره، عیبی نداره که 23 ذی‌القعده رو برنامه‌ریزی کنه و بره، چون زیارت خاص امام رضا است و به نقلی هم شهادت امام رضا است. خب در مورد امام رضا علیه السلام حرف زیاده. اینا که میان میگن هر چند وقت یه باری یه ناقوسی به صدا در میارن که آقا نمیدونم عزاداری ها و مجالس اینا افسرده میکنه آدم ها رو، این حرف جدیدی نیست دیگه. یه حرف از سر جهالت و رضالتی است که هر چند وقتی بار به دهنه یکی از این آدمهایی که بی معرفتن میاد و دلهای اهل ایمان رو یکم مکدر میکنه. ولی خب از قدیم گفتن که شود دریا به پوز سگ نجس. یکی حرفی زد، نگو چرا انقدر تند حرف میزنیم، چون در مورد ابو عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت بعد محکم ایستاد. حالا حرف خیلی زدن، من خواستم اینو بگم. میگن اینجوریه باعث افسردگی و ناراحتی و روان پریشن اونایی که همش دارن گریه میکنن بر مجالس اهل بیت و اینها. وقت شما وقتی میرید زیارت ائمه معصومین علیهم السلام رو میخونی، تو فرازهای از زیارت میخونی که این مکان معظم اینجوریه، وقتی تو حرم وقتی داری زیارت رو میخونی میفرماید که ولا هم من الا فرجته. هر کس هم می داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، ولا غم من الا کشفته، ولا مرضن الا شفیته. یعنی مریضی ها اینجا شفا پیدا میکنه، غم و غصه ها اینجا برطرف میشه، در این خونه. در بری زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام از حرم که خارج شدی، شاد از حرم خارج میشی. گریه بر امام حسین علیه السلام انسان رو به بهجت درونی میرسونه. خب اینا رو کسایی میفهمن که چشیده باشن. این همه مردم مریضاشون شفا پیدا کرده، این همه مردم مشکلاتشون در خونه اهل بیت حل شده، این همه آرامش پیدا کردن مردم با اهل بیت، با همین عشق و با همین توسل. شادی حقیقی جایی رقم میخوره که انسان غمهاشو بتونه اونجا برطرف کنه، و غمهای انسان وقتی برطرف میشه که
با مرکز و منبع اصلی نشاط در عالم ارتباط برقرار کنه. و اون مرکز و منبع اصلی اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام هن. که در جامعه کبیره میخونید، معطلتون نکنم. امام رضا علیه السلام هم توصیهشون همینه به شیعیان، فرمودن که به ابن شبیب فرمودن که اینو زیاد شنیدید، با تحلیل شکم صحبت کنیم. ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، اگه خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن. چرا؟ چون چه مصیبتی بهت وارد شده؟ مصیبت بهت وارد شده؟ هر مصیبتی بهت وارد شده، مصیبت تو که بزرگتر از مصیبت امام حسین نیست که. بر مصیبت امام حسین گریه کنی، مصیبت های خودت محو میشه، روحت بزرگ میشه. چون بر کسی داری گریه میکنی که بزرگترین ایثارگر عالم تو هم ایثارگر میشی، بزرگترین قلب عالم رو داره، تو هم دلت بزرگ میشه. گریه کردن بر شهید، به فرموده شهید مطهری، موافقت با روح شهید و حماسه شهید و ویژگی های اون شهیده، انسان بزرگ میشه. ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، گریه کن برای حسین. روزم خوندن امام رضا، چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش، چون جد ما رو ذبح کردن آنچنان که قوچ رو ذبح می کنند. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، 18 نفر با جد ما به شهادت رسیدن که بر روی زمین احدی مثل اونها نبود. یکیشون قمر بنی هاشم بود، یکیشون علی اکبر بود، یکیشون قاسم بود، اینا شهید شدن. ادامه داره، این روایت طولانیه، توی قسمت دیگه میفهمد ان بکیت علی الحسین، اگر گریه کردی برای حسین، حتی تسیر دموعک علی خدیک، تا اینکه اشکاد رو دوتا گونه هات جاری شد، چه اتفاقی میفته؟ غفر الله لك كل ذنب اذنبت، هر چی گناه انجام دادی خدا میامرزه، صغيرا كان او كبيرا، کوچک باشد یا بزرگ، قليلا كان او كثيرا، کم باشه یا زیاد خدا میامرزه. گریه بر امام حسین جان. اگر که عزیزی رو از دست دادی، پدرت از دست دادی، مادرت از دست دادی، برادر، خواهر، یکی عزیز، رفیقت از دست دادی، تو کربلا همه اینا رو از دست دادن، اشک تو هدر نده، ارزش افزوده بده به اشکت. تا یادت اومد مادرت، بگو مسلمانان حسین مادر نداره، گریه کن بر حسین، گریه کن که تا یه وقتی یادت میاد که مثلا برادر عزیزت پشت و پناهت از دستت رفت، یاد کن از عبدالله الحسین علیه السلام که رفت کنار علقمه، کنار بدن برادرش زانو زد نشست، ارزش بده به گریت. برای غمهای حسین گریه کن. یه وقتی اموالتو بردن، مالتو یکی دزدید، طوری شد، یاد کن از زینب کبرا که راوی میگه که دیدم یه خانمی پا به رهنه داره میدوه، رفتم جلو دیدم زینب دختر علی است، اینا رو اهل روزه میفهمن، اینا رو اهل روزه میفهمن، اهل روزه نباشی نمیفهمی. کفش رو از پای این زن و بچه در آوردن، کفش چون در روایت داره حضرت به زنهای حرم فرمود گوشواره ها رو درارید، همه زینتالات رو در آوردن تو خیمه گذاشتن که اینا وقتی میان دستشون به ناموس حسین نرسه. زینتالا رو دادن رفت که حیثیت حفظ بشه، ولی دیگه کفش که جز زینتالات نبود دیگه، معجر روی سر که از زینتالات نبود، همه چیز رو بردن. یه وقت خواستی گریه کنی بر غریبی خودت، گریه کن بر غریبی آقایی که 30,000 نفر دورش حلقه زدن. آن دلم میخواد اینجوری گریه کنی، یعنی خودت گریه کنی، من نخونم تو گریه کنی، بشنوی گریه کنی. یه جمله دیگه‌ش هم اینه، یه دختر 3 ساله هم داره، که 3 ساله دختر که زدن نداره، شما خودت دیگه میفهمی، خودت عاقلی بزرگی میفهمی، پدرشو ممکنه بزنن، مادرشو ممکنه بزنن، حالا اهل شقاوت، ولی دیگه بچه رو که کسی نمیزنه که. بچه رو اگه کسی زد معلوم میشه از انسانیت خارج شده. امام زمان فرمود اونایی که اومدن جد من رو بکشن همشون گرگ بودن و جد من رو پاره پاره کردن در کربلا. حالا حرم امام رضا، کربلا، انشالله وعده منو تو 40، یه سلام بدیم به ابی عبدالله، بریم روزه بخونیم، سینه بزنیم، گریه کنیم. امشب هم حواله ما دست امام رضاست. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم هموام. السلام علي